بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر تنبیهی. بعلم ان شارح کتاب حکمت الاشراق العلامه الشیرازی زیف هذه الحجج المذکوره من هذا الشیخ قدس سره فی نفی قدم النفوس و تقدمها علی الابدان و نسبها الى الاقناع. چند تا دلیل را از شیخ اشراق نقل کردند درباره اثبات حدوث نفس، که در واقع ایشون در این مسئله با افلاطونیان مخالفه و نظر ارسطوییان را تأیید میکنه، چنان که در مسئله تناسخ هم همینطوره. خود ایشون نسبت میده تناسخ را به افلاطون و اتباعش و سایر اقدمین از حکمای یونان، ولی ایشون اینا نفی میکنه و میگه تناسخ باطله و در این دو مسئله از ارسطوییان تبعیت میکنه. شارح حکمت الاشراق بعد از اینکه ادله ایشون را شرح میکنه، بعد یک کلام نسبتا مفصلی داره در زیلش. می‌فرماید که این ادله‌ای که شیخ اشراق اقامه کرده، اینها مبتنی هست بر بطلان تناسخ، که در بعضی از این ادله به این نکته تصریح شده. یکی از دلایلی که خوندیم این بود که بعد از اینکه دانستی که نقل به ناسوت صحیح نیست، تصریح کرده بود به این اصل. ایشون می‌فرماد سایر ادلهش هم مبتنی بر بطلان تناسخه و یک بیان مفصلی داره درباره هر یک از اینها که تا قائل به بطلان تناسخ نشیم اون ادله هم تمام نیست. و این قول به تناسخ قول خیلی ضعیفی نیست شارح حکمت الاشراق، بلکه قول قویی است و افلاطونیان معتقد بودند به این تناسخ، ما دلیلی بر بطلانش نداریم. البته در حکمت الاشراق هم بحث تناسخ بعد از این مبحث میاد، ولی گویایشون دلیلی هم که در حکمت الاشراق برای ابطال تناسخ ذکر شده اونم را تمام نمیدونستند که میگن این قول قویی است. به هر حال میگه این ادله چون مبتنی بر تناسخ هست، یک بحث جدلی و اقناعیه و حق این است که نفوس قدیم هستن اونطور که افلاطون معتقد بوده و دلائلی هم افلاطون و افلاطونیان آوردن برای این مسئله که اونها دلائل خوبی است. بعضی از ادله اونها رو نقل میکنه که ایشون هم بعدن اون ادله رو نقل میکنند و مورد نقد قرار میده. خود ایشون جزمن میگه که الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و من خلفه، این است که نه نفوس قدیمند و قبل از ابدان وجود داشته. ایشون میفرماند این نسبتی که به افلاطون میدن که نفوس را قدیم میدونستند، اگر منظورشون این است که یعنی نفوس علانعت الکسره و به عنوان نفس بودن موجود بودن، این دروغ است و این مستلزم محالات زیادی است و شأن افلاطون اجل از این است که مثلا به این جور مطالب ملتزم شده باشه. بلکه منظور او همون است که ما گفتیم که نفوس قبل از نشئه ای که به عنوان نفس تحقق پیدا می کنند یک وجود عقلانی دارند، علانعت الوحدت و البساطه در عالم عقلی. منظور از تقدم وجود نفس بر ابدان اون تقدم نشئه عقلانی است، نه اینکه واقعا به عنوان نفوسی که دارای نعت کثرت هستند و هر نفسی به بدنی تعلق میگیره به این صورت وجود داشته باشن. و اگر کسی همچون چیزی را ملتزم بشه محالات زیادی برش مترتب میشه که قبلا گفتیم. اینجا هم یه اشاره میکنن. ذکر تنبیهی. و علم ان شارح کتاب حکمت الاشراق علامه شیرازی زیف هذه الحجج المذکوره من هذا الشیخ، این حجت هایی را که شیخ اشراق بیان کرده بوده اینها را تضییف و تضعیف میکنه و نسبها الى الاقناع، و اینا دلایل اقناعی است. چگونه تضییف میکند، رد میکنه این حرفا را؟ به انه کلها مبتنیتون علا ابطال تناسخ، همه این ادله مبتنیست بر این که ما این اصل را بپذیریم که تناسخ باطله و حالان که این مسئله تمام نیست. و زعمه ان القول به تناسخ مذهبون قویان، شارح حکمت الاشراق تصور کرده که قول به تناسخ یه مذهب قویست، بل حقان ذهب الیه الاقدمون من الحکماء المعظمین که افلاطون و غیره. بعد خود ایشون میفرمند صاحب اسفار میگن و نحن ما انا قد رأینا بطلان التناسخ، ما البته قائل به بطلان تناسخ هستیم و اگه اون دلیلی که دیگران برای تناسخ ابطال تناسخ آوردن علامه شیرازی نپسندیده، ما برهانی برای ابطال تناسخ داریم که برهان قویی است و در جای خودش بیان خواهیم کرد. و الهمنا به برهان لطیف علی استحالته و فساده، که محال است تناسخ و قول به تناسخ قول فاسدی است. و حملنا کلام افلاطون و الاقدمین علی غیر ما فهمه القوم و حملوه، اما اون چرا به افلاطون نسبت دادند اونو ما حمل بر یه مطلب دیگری میکنیم غیر از اون چه اونها حمل کرده. و وجهناه الی غیر ما وجهوه، میگیم اونها متوجه است کلام افلاطون به یک مسئله دیگری که همون تقدم نشأه عقلانی باشه. کما سیجی و لکه بیانه فی مباحث نفی تناسخ، علاوه بر این که ما تناسخ رو باطل میدونیم و در جای خودش برهانش رو بیان خواهیم کرد، علاوه بر اینها ذکرنا وجوه الخلل فی ابحاث هذا الشیخ نهریر فی الحواشی، کلام شارح حکمت الاشراق نقطه ضعف هایی داره که ما در حواشیمون بر شارح حکمت الاشراق اون نقطه ضعف ها رو بیان کردیم. به ما یعدی ذکروه ها هنا الى تطویل، بخواهم همه اونا رو اینجا بیان بکنیم، تطویل میشه فرج الى الحواشی انشتهیت ان تسمعها، میخواد نقطه ضعف هاشو ببینید رجوع کنید به حواشی ما باشن حکمت الاشراق. البته کلام ایشون هم در اینجا خودش کلام مفصلی است، حواشی ایشون هم حواشی متعددی است، دیگه اینا رو اینجا نقل نکرد. بعد از این که ایشون راجع به این مطالب نکته هایی فرموده که مورد نقد ایشون قرار گرفته، ثم قال بعد ذلك ذهب افلاطون الى قدم النفوس و هو الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد تأیید میکنن این نظر رو به بعضی از روایات، لقوله علیه السلام الارواح جنود مجنده فما تعارف الى آخر حدیث، و قوله خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی عام، و انما قیده به الفی عام تقریبا الى افهام العوام، که میفرماید 2000 سال قبل از ابدان. ایشون میگه که این منظور 2000 سال مشخص نیست که ما میشناسیم، منظور تقریب به افهامه، یعنی خیلی قبل ها چیز ارواح وجود داشتن، نه اینکه تکیه ای روی 2000 سال باشه که حالا چند هر سالش چند روز است و اینا، برای تقریب به افهام عوام، چون عموم مردم نمیتونن فکر بکنن که یک چیزی عمر ازلی داشته باشه، فکر میکنن عمر ازلی مخصوص به خداست، اینه که بعد تقریبا الی افهام العوام گفته 2000 سال قبل، و الا منظور همون قدمه. و الا فلیست قبلیت النفس علی البدن متقدرتن و محدودتن، چند سال قبل از بدن بوده اندازه نداره، ولی غیر متناهیتن لقدمه ها که نفوس قدیم هستند و حدوث البدن، چیزی که قدیم هست نمیشه بگن چند هزار سال قبل از بدن هست، این خلاصه نظر شارح حکمت الاشراق. اقول لو کان مراد افلاطون به قدم نفوس قدمها به ماهی نفوس متکثرتان کما توهمه، اگر منظور افلاطون این باشه که نفوس به ما انها نفوس دارای یک وجود قدیمی هستن اونطور که این شارح حکمت الاشراق توهم کرده، لازم منهم محالاتون قویتون، محالاتی که استحالش خیلی روشنه، منها تعطیل النفوس مدتا غیر متناهیت ان تصرفها فی البدن و تدبیرها. این محالات چیزایی است که قبلا در ضمن براهین و اینا بهش اشاره شده، در کلام استدلالاتی که شده بود برای حدوث نفس به اینا اشاره شد، از جمله اینکه اگر نفس به ما انها نفسون موجود باشد یک عمر نامتناهی و یه وقتی که حکم یک لحظه ای را داره تعلق به بدن میگیره و بعدم تعلقش قطع میشه و دوباره همینطور به طور نامتناهی بدون تعلق به بدن میمونه، این لازمش تعطیل وجوده، یعنی وجود نفس اقتضای تعلق به بدن داره و تکاملش به این است که به وسیله بدن تکامل پیدا بکنه. و چگونه خدا این را بدون وسیله تکامل قرار میده مدت نامتناهی و فقط در یک دوران خیلی کوتاهی میتونه به وسیله این بدن کار بکنه، این خلاف حکمت و نقض غرض است. و قد علمته، یه نکته دیگر را باز اینجا اشاره میکنند که بعدها هم باز مکررن به این مطلب اشاره میکنند، قبلا هم اوائل کتاب هم روی این نکته تکیه کرده بودیم، و اون اینه که کسانی که قائل به قدم نفوس و خلق نفوس قبل از ابدان هستن فکر میکنند که نفس یک وجودی داره که فی حد نفسه میتواند اضافه به بدن داشته باشه و میتونه نداشته باشه، و این اضافه به بدن یک امریست عرضی و خارج از ذات و خارج از وجود که گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه. مثل از مثال هاشونم معلومه که میگن مثلا نسبت نفس به بدن مثل نسبت ملاح به سفینه هست، ناخدا وجود داره و هنوز کشتی ساخته نشده، اضافه ای هم طبعا به کشتی نداره، بعد که کشتی ساخته شد و این شد ناخدای کشتی و مشغول کشتی رانی شد و اضافه ناخدایی نسبت به اون کشتی پیدا میکنه، این یک اضافه ایست خارج از ذات، مثل اضافه اب نسبت به ابن، شخصی هست هنوز زن نگرفته وجود خارجی داره هیچ اضافه ای به ابن نداره، بعد ازدواج میکنه و بچه دار میشه و وقتی بچه دار شد اون وقت اضافه ابوت براش تحقق پیدا میکنه، این اضافه ابوت خارج از ذات اب هست، و اینکه ابی بود و ابوت نداشت، زیدی بود که اتصاف به ابوت نداشت، پس این اضافه گمریز خارج از وجود زید، اما اضافه نفسیت به بدن، تعلق به بدن، این یه چیزی خارج از وجود نفس نیست، بلکه اضافه ایست لازمه وجود. درسته که امریست خارج از ماهیت، وقتی تعریف میکنیم ما ماهیت را میگیم جوهر است غیر جسمانی، توش اضافه به عنوان یک فصلی عرض کنم که در نظر نمیگیریم، اینو فصل نمیدونیم، خارج از ماهیته ولی خارج از وجود نیست، بلکه این وجود نفس است. وجود نفس یک وجود تعلقی است، مثل که صورت جوهریه، صورتی که برای نباتات معادن اثبات میکنیم، اینا یه ماهیتی دارن، تو ماهیتشون اضافه به ماده نیست، ولی وجود و صوره طوریست که متعلقن به ماده تحقق پیدا میکنه، و این تعلق به ماده یه چیزی نیست خارج از ذات صورت و خارج از وجود جوهر. نفسم به ما انها نفس، اون وجودی که به بدن تعلق میگیرد اون طوریست که اصلا تعلق به بدن لازمه وجودشه، این طور نیست که بتونه قبلا وجود داشته باشه در یه عالمی، یه وقتی بیاد سری بزنه به بدن و دوباره برگرده به جای خودش. اینجور نیست. این نحو وجودی که تعلق به بدن میگیرد اصلا قوامش به تعلق به بدنه. تعلق به بدن لازمه ذات این وجود. پس این مثال هایی که میزنند اینها مثال ها با مورد تطبیق نمی کنه. وقد علمت ان الاضافه نفسیه، نفس بودن نفس برای بدن، این لیست که اضافه الابوه و البنوه الارزه، که یک اضافه آرزی است، و که اضافه ربان الى سفینه، کشتیبان به کشتی، و که اضافه رب الدار الى الدار، صاحب خانه به خانه. اینجور اضافه ای نیست که جایز باشد یزول و یعود و تلک الاضافه الاضافه نفسیه و شه. بله، و یعود اون اضافه زایل شود و عود کند، یعنی قابل زوال و عود باشد، یه وقت زایل بشه یه وقت عود کند. اینجور نیست که یک اضافه عارضی باشد که گاهی یزول و گاهی یعود، در حالی که و شخصو به حاله، شخصیتش نفس سر جای خودش هست، اما اضافه به نفس گاهی هست گاهی نیست. اینجور نیست، بل نفسیتو کلمادیه و سوریه و غیرها من الحقائق لازمت الاضافات، صورت بودن صورت این لازمه ذات صورت هست، ماده بودن ماده برای صورت این لازمه ذات ماده هست. التی نحو وجود هل خاص مما لازمت هل اضافه، نحو وجودشون طوریست که بدون اضافه نمیشه. و کل مبدعیت و الالهیه لسان عالم حیث ذاته به ذاتی موصوفتون بها، صفت الهیت، صفت صانعیت، این برای عالم یه چیزی نیست که قد یعرض لذات الواجب و قد یزول، این صفتیست لازمه ذات خدای متعال و لازمه وجود. فن نفسو مادام کونها نفسن لها وجودون تعلقی، اگر واقعا وجود نفسانی جایی تعلق تحقق داشته باشه این تعلق ماده خواهد داشت. فاذا استکملت فی وجودها و صارت عقلا مفارقا یتبدل علیها نحو الوجود، بله ممکنه این نفس کامل بشه، دیگه از نفس بودن خارج بشه، نحوه وجود عقلانی پیدا کنه، اون وقتی که نفس نخواهد بود، تعلق به ماده هم نخواهد داشت. اما تا مادامی که نحوه وجود وجود نفسانی است این تعلق درش محفوظ. و یسیر و بله بعد از اینکه عقل مفارق شد این وجودش هم یه وجود دیگری است، وجود اخروی است، و ینقلب الى اهله مسرور، میاد اشکالش میاد. فلو فرضت وجودها نفسی قدیما، اگر بگیم نفس به معناها نفسون قبل از بدن موجود است و وجود قدیم داره، لزمت تعطیل به ضروره و تعطیل و محال، نفس به معناها نفسون باشد و تعلقی به ماده نداشته باشه این لازمش تعطیل در وجود است و محال. این یکی از اشکالاتی که بنابر قول به قدم نفوس واردش. یکی دیگه از محالات اینه، لزوم و کسرتن فی افراد نوع واحد من غیر مادتن قابلتن للانفعال، هم قاعده معروفی که مجردی که تعلق به ماده نداره این نمیشه نوعش متکسر باشه، نوعش منحصر در فرد خواهد، لازمش این است که نوع واحد افراد کثیری داشته باشد بدون اینکه ماده قابل انفعالی داشته باشه یا ممیزات عرضی داشته باشه، که ممیزات عرضی هم باز بدون ماده نمیشن، از لوازم ماده هستن. همون قاعده ای که مجردی نوعش منحصر در فرد، و کثرت افراد برای چنین نوعی محال است. اینم یکی دیگه که البته اینا در ضمن بیانات اینا و مسائل مطالب گذشته و اینا هم کم و بیش اشاره به ضعف اینا شده. و منها وجود و جهات غیر متناهیت بالفعل فی المبدأ العقلی، لازمش این است که ما بگیم نفوس که امور مجرد مفارق از ماده هستند، اینها تحقق دارند و چون نفوس نامتناهی هستند باید تعدادشون نامتناهی باشه. و اون وقت اون عقلی که میخواد این نفوس را ایجاد بکند باید جهات کثرتی در ذاتش باشه تا اینکه این کثرات را به وجود بیاره. و حالا اون که مبدأ عقلی اعلا و بالاخره ذات واجب تبارک تعالی اون واحد بسیط من جمیع الجهات، واحد به معنه واحد لا یستر عن کثیر، در واقع این اشکال منحل به دو اشکال میشه. یکی این که باید نفوس نامتناهی وجود داشته باشن، اون وقت برای این تسلسل اینها نفع میکنه. البته اینا خودشون جواب دادن که تسلسلش را که چون ترتب ندارد برای این تسلسل داره جاری نیست. اینه که روی این خیلی تکیه نمی کنن. تکیهشون روی این است که اگر با این نفوس علانت کثرت غیر متناهی وجود داشته باشن، اون فاعلی که مفیز این هاست اونم باید دارای جهت کثرت باشید. با الان که مبدأ اعلای جهت کثرتی نداره. و اگر تکیه رو روی این قرار بدیم دیگه تأکید کردن روی اینکه نامتناهی هستن این خصوصیتی نداره، هر کثرتی همینطوره. و سوال میشه که شما که قائل به ارباب انواع هستید ولو ارباب انواع رو نامتناهی ندونید، بالاخره این کثیر از یک عقل صادر شده، باید در اون کسراتی جهات کسرتی در اون عقل باشه که این کسرات ارباب انواع از صادر بشه. هرچه اونجا جواب میدید اینجا هم جواب. و منها وجود جهات غیر متناهیت بالفعل فی المبدأ العقلی. اگر تکیه روی غیر متناهی بودنشه اونا خود ایشون گفتن برهان تسلسل در اینجا جاری نیست چون ترتب نداره. و اگر منظور تکیه روی این است که جهات کسرت در مبدأ عقلانی باید لازمش هست، هر چی را در جهات کثرت برای ارباب انواع قائل میشید در اینجا قائل بشید. ینسلم بها وحدت المبدأ الاعلا. اگر چنین جهاتی را ما در مبدأ فاعلی در نظر بگیریم دیگه اون وحدتش منسلم میشه و حال اینکه مبدأ اعلا واحد بسیط من جمیع الجهات. الا غیر ذلک من المحالات اللازمه علی القول بلا تناهی النفوس المفارقه فی الازل و علال قول به تناه نفوس. اما اگر بگن نه نفوسی که در ازل بودن تعدادشون محدود بوده ولی وقتی به تعلق به ابدان میگیرند با تناسخ یعنی تعلقهای مکرر واضح میشه که اشخاص مادی نامتناهی به وجود بیان تدریجن، اینم که مستلزم تناسخه و تناسخها در جای خودش ابطال خواهیم کرد. و اگر بگند که نفوس که قدیم هستن متناهی هستن به تناه نفوس القدیمه یلزم و تناسخ، برای اینکه افراد انسان نامتناهی هن پس اون نفوس باید مکررن به ابدان تعلق بگیرن، این میشه تناسخ. و کسی رو من المفاصل مذکور. و بالجمله نسبت القول به قدم نفوس به ماهی نفوسون الى ذالک العظیم و غیرهی من اعاظم المتقدمین مختلقون کذبون. چنین شخص عظیمی مثل افلاطون کسی نبوده که به این محالات توجه نداشته باشه، پس این نسبت اصلا دروغ. کیف و هم قائلون به حدوث العالم و تجدد طبیعه و دسورها و سیلان الاجسام کلها و زوالها و از مهلالها کما و زهنا طریقه. قبلا گفتیم که اینا قائل به حدوث عالم هستن، میدونن که این عالم در حال سیلان و زوال هست و ابدان دائما متجدد میشن و از بین میرن و در اصل این تجددات اقتضای پیدا میشه برای اینکه نفسی به وجود بیاد. ما چطور ممکن قائل میشن به اینکه نفوس همیشه بودن؟ اینا در صورتی که منظور افلاطون اینجوری که این آقا تصور کرده این باشه که نفوس به معنی نفوسون یک وجود قدیمی دارن و این کان مرادوه بذالک، یک شق قضیه بود که تا به حال صحبت شد. از اقول لوکان مراده یک شق بود، حالا و امکان مراده بذالک یعنی اینها که وجود قدیمی برای نفوس قائلن، منظورشون این باشه که یک نشأه عقلی سابقی بر این نشأه تعلقی هست. نفوس در این عالم که تعلق تعقب پیدا میکنن این نشأهشون تعلقی است، و بدون ماده به وجود نمیان. اما قبل از این در عالم عقلی یک وجود واحد عقلانی دارن. اگه اینو بخوام بگن فلای از سمروز مزالق قدم نفوس به ماهی نفوسون، این معناش این نیست که نفس به ما نه نفسون قدیم است. ولا تناسخ الارواح و تردد حافل ابدان، به اینا لازم نمیاد، لانه ما باطلون کما مر. و اما آیات و اخباری که آقای علامه شیرازی بهش اشاره کردن، اینا هم رو باید هم بکنیم بر همین معنایی که گفتیم، چون به این معنایی رو که ایشون میخواد هم بکنه یک معناییست محال، مستلزم محالاتیست، پس باید هم کنیم بر همین معنا. یعنی اینکه وجودی برای روح قبل از بدن اثبات میکنن، منظور همون نشأه عقلانیست. ثم قال، باز برمیگردن به حرف شارع حکمت الاشراق، یک برهانی را از افلاطون نقل می کنند برای اثبات قدم نفس. با اون برهان این می فرماید که وجود نفس که معلول است و علتی اون را ایجاد می کنه، یه وقت از شما می گید که تحقق بدن شرط است برای افاضه علت، یعنی در واقع علت مرکبه، یه علت فاعلی هست، حالا عقل فعال بگید یا سایر مبادی تا برسه به ذات واجب تبارک. این علت، علت فاعلی است برای ایجاد نفس، اما علت تامه نیست، باید یک شرطی تحقق پیدا کند تا او افاضه کند. اون شرط چیه؟ وجود بدن مستعد. پس وجود بدن میشه معلول برای یک علت مرکبی، یک علت فاعلی است که وجود اون مبدا عقلانی است و یکی هم استعداد بدن. وجود بدن مستعد هم شرط است برای افاضه نفس. خب پس نفس میشه معلول دو چیز، یکی ذات فاعل، یکی هم بدن مستعد. اینم یک نوع علیتی داره ولو به نحو شرط. خب اگه این شرط منتفی بشه، نفس هم باید معدوم بشه، چون هر معلولی تابع علت تامش هست. و فرض کردیم که یه جزء از علت تامم وجود بدن مستعد. خب بدن وقتی استعدادش از بین رفت و متلاشی شد، چون این نفس فرض کردیم که معلول استعداد بدن هم بوده، استعداد بدن هم یک شرطی بوده برای تحققش، پس باید منتفی بشه، معدوم بشه. و حالا که در جای خودش ثابت کردیم و حالا در بحث بعدی مثلا مطرح میشه که نفوس قابل فساد و انعدام نیستن، نفس بعد از اینکه به وجود آمد دیگه محال معدوم بشه. و اشاره میکنند به یک برهان مختصری که چیزی قابل زوال و فساد هست که منتبع در ماده باشه و با فساد ماده و تغییرات ماده اون فاسد بشه، مثل صور منتبع در ماده. اما نفس منتبع در بدن نیست، بلکه تعلق به بدن دارد و بدن مثل یک آلتی است برای نفس، به وسیله او استکمالاتی پیدا میکنه، نه اینکه واقعا وجودش در وجود نفس در گروه بدن باشه و اون یک حال در بدن باشه و منتبع در بدن باشه. پس نفس قابل فساد نیست، میتونه باقی باشد بدون بدن، معلوم میشه که معلول بدن نیست، به طوری که بدن شرط وجودش باشه. پس این فرض که بگیم علت وجود نفس علتیست مرکب از علت فاعلی و یک شرط مادی، این فرض باطل میشه. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم که عقل مفارق علت تام هست برای ایجاد نفس. وقتی علت تام بود دیگه چه بدنی باشه چه نباشه اون افاضه میکنه نفس را، پس نفس باید ازلا موجود باشه. این را به عنوان یک دلیلی از قول افلاطونیان نقل کن. ثم قال، شارع حکمت الاشراق، وقد تمسک افلاطون علیه، یعنی بر قدم نفوس، برای اثبات قدم نفوس اینجور استدلال کرد، به ان علت وجود نفس انکانت موجودتن به تمامها قبل البدن صالح لتدبیرها، قبل از اینکه بدنی مستعد برای تدبیر نفس به وجود بیاید، علت وجود نفس به تمامها موجود است یا نیست؟ اگر بگین موجود است علت تامش، فوجدت قبله، لازمش اینه که معلول هم به وجود بیاد، برای اینکه انفکاک معلول از علت تام محاله. استحالت تخلف المعلول عن علت تام و این لم تکن موجودتن به تمام ها. اما اگر بگید نه، اون عقل مفارق علت تام نیست برای نفس، بلکه علت وجود نفس یه علتیست مرکب، اون علت فاعلیست، یک شرطی هم باید از این طرف به وجود بیاد. بل بهی یتم و تتم و باید باشه، بلکه به واسطه بدن هست که علت تمامیت پیدا می کند. اگه این را بگید توقف وجودها علیه، پس باید وجود نفس متوقف باشد بر وجود بدن. لکونهی علی حاضر تقدیر جزء علت وجودها، طبق این فرض بدن میشه جزء العله برای نفس. او شرطها، یا لااقل شرطیست برای وجود نفس. وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی میشه، وقتی جزء العله منتفی شد علت تامه منتفی میشه. لکنها لا تتوقف، ولی میبینیم که وجود نفس متوقف بر وجود بدن نیست. و الا وجب بطلانها به بطلانهی، باید نفس هم معدوم بشه با معدوم شدن بدن. لکنها لا تبطل، لا تبطل به بطلانه للبراهین دالت علا بقائها به بقای علت حل مفیزه، که نفس بعد از مفارقت از بدن باقیست به بقای علتش، علت فیازش. و احذرها غلطه، براهینی گفتیم دلالت بر این مطلب داره، مختصرش اینه انها غیر منتبعت فی الجسم، نفس یک امر مادی منتبع در جسم، منتبع در ماده نیست، بل ذات و آلت بهی، به واسطه بدن صاحب آلت می شود. فاذا خرج الجسم بالموت ان صلاحیت ان یکون آلتا لها، بدن وقتی میمیره متلاشی میشه، صلاحیت آلت بودن را از دست میده. فلا یضر خروجها عن ذلک جوهرها، صرف اینکه بدن آلت بودنش را از دست میده و نفس میشه بدون آلت، باعث نمیشه که وجودش هم را از دست بده. فساد بدن ضرری به وجود جوهر نفس نمیزنه، بل لا تزال باقیتن به بقاء العقل المفید لوجودها الذی هو ممتنع التغیر فضلن العدم، اون علت فیاضش اصلا تغییر بردار هم نیست، چه رسه به اینکه معدوم بشه. و اذا کان کذالک، حالا که معلوم شد که بدن نه جزء العله است نه شرط است برای تحقق روح و علت مفیزه علت تامه است برای ایجاد نفس، خب قبل از بدنم باید ایجاد بکنه، برای اینکه بدن نقشی نداره برای ایجادش، علت تام است معلومه ما تعبد. فیجب وجودها قبل البدن صالح لتدبیرها و علازان های کنو بدن شرطن لوجودها بل لتصرفها، بدن فقط شرط است برای تصرف نفس نه برای وجود نفس. بعد یک دو تا مثال از مادیات میزنن که تقریبا به ذهن میشه. میگه شما فرض کنید یک آتش عظیمی وجود داره یک جا، شما میاد یک فتیله ای را فراهم میکنید و میبرید نزدیک آتش، این آتش قبلا هست، فتیله ای را که شما درست میکنید یه امر حادثی است، اگه دورم باشه از این آتش خوب تأثیری نمیکنه، وقتی نزدیک آتش میبرید آتش جذب میشه به طرف این فتیله. شما مثلا شعله چراغ را وقتی یک نخی را ببرید نزدیکش، چیز قابل احتراقی را مخصوصا اگه قابلیت احتراقش زیاد باشه، میبینید که شعله میل میکنه به طرف اون، در اثر استعداد تامی رو که پیدا میکنه جذب میکنه اون. روح هست در عالم خودش، وقتی بدن مستعد شد مثل یک فتیله قابل اشتعالی میشه، وقتی شرایطش مستعد شد میشه این مثل اینکه نزدیک روح بردید، میکشونه روح رو به طرف خودش. یا عکس این مثال بزنیم، بگیم مغناطیسی هست ولی در مقابلش آهنی نیست، شما یک آهن قابل انجذابی را ببرید نزدیک مغناطیس، وقتی میبرید نزدیک مغناطیس، مغناطیس اونو جذب میکنه. اون مثال این بود که خود نار جذب به فتیله میشه، انجذاب پیدا میکنه. اینجا مثال برای فاعلیتشه که مغناطیس فعلش مشروط به این است که آهن مناسبی در نزدیکش قرار بگیره، اون وقت جذبش میکنه. روح هم اینجوری است، روح شرط تصرف و فاعلیتش این است که بدن مستعدی باشید. وقتی بدن مستعد شد، حالا بگید یا بدن روح را جذب میکنه به طرف خودش یا برعکس، فاعلیت از طرف نسبه و روح هست که بدن را به طرف خودش جذب میکنه. به هر حال این شرط تصرف هست، نه شرط وجود. فیکون البدن که فتیلت استعدت للاشتعال، لاشتعال غنید، مستعد اشتعال شده از یک نار عظیمی. نار زیادی هست اینجا، ولی فعلا فتیلهی در کار نیست. وقتی فتیله مستعد شد و نزدیکش آمد، فتنجذب النفس الیه بالخاصیه، خاصیتش اینه که در یه همچه حالیتی منجذب میشه به طرف این فتیله، به طرف بدن. اول بدن الیها کل مغناطیس و الحدید، یا نسبت بدن به روح مثل مغناطیس و حدید. ولیس من شرط جذب المغناطیس للحدید ان یکونا موجودین معن، برای اینکه مغناطیس آهن را جذب بکنه شرطش اینه که هر دو با هم به وجود بیان. ممکنه مغناطیس به وجود داشته باشه آهن نباشه، ممکنه آهن باشه مغناطیس نباشه. چرا؟ برای اینکه شرط وجود احدهما دیگری نیست، شرط تأثیرش وجود دیگری است. این حاصل برهانی بود که از افلاطون ایشون نقل کرد. اقول این ناسن و بین کیفیت حدوث نفس و تعلقها بالبدن. البته یه مقداری راجع به این قبلا هم صحبت شده. و ما ذکرهو اشکال ستقف و علا حله، این که میگن اگر نفس علت هست پس چرا باقی نمیماند، چگونه میتواند باقی بماند بعد از فساد بدن اگر جزء الاله هست یا شرط الاله، یه اشکالی است و اینا مطرح میکنیم و جوابش خواهیم داد. بله، اون قاعده ای که ایشون تمسک کرده بهش که اگر علت مفارقی علت تام باشه برای ایجاد چیزی، اون معلول هم حتما تحقق خواهد داشت و مشروط به شرطی نخواهد بود، این در مورد یک امر بسیط الحقیقه صادق. ولذا عقول همشون همینطور هستن، عقل اول برای ایجاد عقل دوم این زمان نمیخواد، همه اینا وجودش رو قدیم است. اما نفس اینجوری نیست، نفس بسیط الحقیقه به این معنا نیست. البته درباره نفس هم یک نوع بساطتی اثبات کردند و حتی برای صور مادی هم یک نوع بساطتی اثبات میکنند، ولی اینجا منظورش از بسیط الحقیقه چیزی بالاتر از اون بساطتی است که برای صورت و نظیرش در فصل اثبات میکنند و یا در نفس که حتی بساطتش از مادیات بیشتر هست. اینجا میخواند اینا میگن نه، شرط اون بسیط الحقیقهی که باید همیشه وجود داشته باشه چیزیست بالاتر از اینا، و اون اینه که باید اصلا حیثیت تعلقی نداشته باشه. نفس در واقع دو رویه هست، دو حیثیت داره، یک حیثیت تعلق به بدن داره، یک حیثیت ذات خودش هست. این یه نوع ترکیب در وجوده، چنین چیزی لازمش قدم نیست. اگر چیزی بسیط الحقیقه بود که هیچ تعلقی به ماده نداشت، اون بله، اون لازمش این بود که چون علت تامش عقل مفارق هست باید اون هم قدیمن به وجود. و هو احتجاج صحیح علا قدم کل بسیط الحقیقه، اگر چیزی بسیط الحقیقه بود همیشه قدیم هست، قدیم هست یعنی همیشه موجود. و یلزم من قدم المفارق و کزن نفوس به حسب وجود هل بسیط العقلی، اون نشأه عقلانی هم که برای نفوس گفتیم، یعنی همه موجودن در اون علت مفیزش، بله اون نه وجودی که در عالم عقلی داره اونم قدیم. الذی هو صورة من صور ما فی علم الله و شأن من شؤون الالهیه، اون عالم یک عالمی است از شؤون الهی است، از سقع ربوبی است، از این تعبیراتی که عرفا و عارف مشربان میکنه، یک نوع صورت ما فی علم الله هست. و قد علمت ان وجود النفس و نفسیته شیء واحد، اما اگر نفس را به معنا نفسون میخوان بگن، اون اینجوری نیست که یک وجودی قبل از بدن داشته باشه بدون تصرف اصلا وجود نداره، نفسیتش و متصرفیتش عین وجودش. و هی به حسب هاذ الوجود صورت مضافه الی البدن متصرفه فی، این یه نحو وجودی است که به بدن افاضه میشه و اصلا نحوه وجودش تعلقی است. لا ان اضافتها الیه و تصرفها فیه من العوارض اللاحقه التي هي بعد وجودها. اینجور نیست که بتواند بدون این اضافه به وجود بیاد بعد این اضافه عارضش بشه، مثل که ذات زید به وجود می اومد بعد اضافه ابوت عارضش میشد. این اینجوری نیست، اصلا نحوه وجودش توأم با این اضافه و تعلق به بدن. حتی یزول و یعود، گاهی زائل بشه گاهی عود کند، کل اضافه التي بین المغناطیس و الحدید کما زعمه. این جاذبیتی که مغناطیس نسبت به حدید داره، این عنوان جاذبیت یه اضافه است که عارض مغناطیس میشه، گاهی جاذب هست گاهی نیست، بستگی داره به اینکه حدیدی در مقابلش باشه نه یا نباشه. این اضافه یزول و یعود. فالذی یهوج الی البدن هو وجود و حد تعلقی. میگیم بله، نفس احتیاج به بدن داره و بدن شرط است برای وجودش، جزء است برای علت تامش. اما علت تامه برای چی؟ برای وجود تعلقیش. و جهت نفسیتها و تصرفها فیه و استکمالها بهی. اون حیثیت تعلق نفس به بدن و تصرف در بدن و استکمال به وسیله بدن، این حیثیت احتیاج به بدن داره. و هازن نحو من الوجود ذاتی گن لها حادثون به حدوث البدن. این نحو وجود با حدوث بدن به وجود میاد و ذاتی شمس. و کما تحدث به حدوثی تبطل به بطلانی. بله، ملتزم میشیم به این که بدن وقتی فاسد شد، این وجود به ما انهو امرون متعلق لها وجودون تعلقی، اینم از بین میره، دیگه وجود تعلقی باقی نمیمونه، بلکه ملحق میشه به عالم فوق. اگر به کمال عقلانی رسیده ملحق میشه به عالم عقول، اتحاد پیدا میکنه با عقول، اگر نه با سوار برزخی اتحاد پیدا میکنه. به معنا انها تبتلون نفس به ماهی نفسون ذات و طبیعت بدنیه. نفس به ما این که دارایت طبیعت تعلقی به بدن هست، این از بین میره. و ینقلب به جوهرها الی نحو آخر من الوجود. اما گفتیم یه حیثیت، یک وجود مرکبی است، دو نحو وجود داره، دو حیثیت داره. اون اصل جوهرش باقی میمونه، منتها نه با وجود نفسی بلکه با وجود عقلانی. حالا با چی متحد میشه، در چه عالمی باقی خواهد مون، اون بستگی داره به اینکه چه کمالاتی رو کسب کرده باشه. اگه کمالاتش در حد عالم مثال هست، متحد میشه با صور برزخیه. اگه در حد عالم عقلی است، متحد میشه با عالم عقلی. المتوجهت الی الغایات و فناء الشیء الی غایته الذاتیه و مبدئه اشرف و اولا له. این که میگیم متصل متحد میشه و فانی میشه در اون غایات، این خیال نکنید که این عیبی است برای این. اصلا کمال هر موجودی این است که بتواند فانی شود در یک موجود اشرفی که اون غایت اولاست. بله دیگه، مگر اونایی که متصل متحد میشن با صور برزخیه که اونو جا کثرت در عالم برزخ هست. حالا اینا نظر ایشونه که ایشون اینجور تقریب میکنه. و قوله لکنها لا تبطل به بطلانه للبراهین الداله علی بقایها. اون حرفی که زد که گفت نفوس باطل نمیشن با بطلان بدن، ناخیر باطل میشن، چه اشکالی داره؟ منظوره که بطلان حیثیت تعلقی است، این حیثیت از بین میره. اگر منظور اینه که یعنی حتی با وجود عقلی اتحاد پیدا نمی کند، نه اون لازمش نیست. ما جلوتر هم میگیم که اتحاد با عقل داشته قبل از اینکه به عنوان نفس متعلق به بدن به وجود بیاد، یک وجود عقلانی رو متحد با عالم عقل داشته. بعدا هم همینطور. این اراد بهی بقاء نفس به ماهی نفس معینتون. اگه میخواد بگن که نفس حتما باید به عنوان نفس خاص به این صورت حتما باقی بمونه، این برهانی برای مطلب نداریم ما. فشیء من البراهین التي وجدناها لا يدل الا على ان ما يكون موجودا بسيط الحقيقه لا يمكن ان يبطل. اون براهین فقط دلالت میکنه بر اینکه موجود بسيط الحقيقه بطلان ندارد، و نفس از اون بسيط الحقيقه هایی نیست که بطلان نداشته باشه، بلکه چون یک جهت سنویتی درش هست این قابل بطلان. و اما نفس به ماهی نفسون و کذا کل صورت و طبیعت مادیت محصلت للجسم. صور طبیعی و نوعی که موجب تحصل جسم میشن، اینها همه وجودشون یک نوع کثرتی دارد، یک حیثیت کثرتی درش هست، فلیست بسیطه الهویه و از این جهت قابل فنا است. فإن قال قائلون انه یلزم مما ذکرت ان کل نفس لم تبلغ فی وجودها الى مقام العقل البسیط فهی هالکه و هلاک البدن. مشکلی که به ذهن از برادر اومد که اگر اینجوری شما میگید که نفس فقط با عقل اتحاد داشته، بعدا هم با عالم عقلی اتحاد پیدا میکنه، خب اون نفوسی که نرسیدن به حد استکمال عقلی، و شما خودتون هم بارها گفتید که اکثر نفوس به این حد نمیرسن، خب پس اینا باید فانی بشن. معناش اینه که دیگه معادی برای اینا نخواهد بود، فقط یک معاد عقلانی هست برای اون نفوسی که کمال عقل رسیدن. مستشکل اشکال میکنه. فإن قال قائل انه یلزم مما ذکرت ان کل نفس لم تبلغ فی وجودها الى مقام العقل البسیط فهی هالکه به هلاک البدن و دسوره. وقتی بدن از بین میره و فانی میشه، متلاشی میشه، باید نفسش هم از بین بره. فعلا ما ذکرت لم یبق من النفوس بعد الابدان الا نادرا قلیلا فی غایه الندره، اونو به مقام عقل رسیده باشه. فنقول، میگیم نه، ان للنفوس بعد هذه النشأة الطبيعية نشأتان اخريان، نشأتين اخريين باید بشه. نه، نفوس بعد از این عالم دو نشأه دیگه داره. احداهما النشأة الحيوانية المتوسطة بين العقل والطبيعة. یه نشأه حیوانی است که نفوس متوسط میرن اونجا. و همون نشأه مثالی و برزخی است. ول اخرى النشأة العقلية. فالاولا للمتوسطین و الناقصین و الاخیر للکاملین المقربین. ولی به هر حال دیگه اینجور نفسی که در اینجا متعلق به بدن با این خصوصیات باشه به این صورت باقی نمیمونه، هر کدوم اتحاد پیدا میکنن با اون صوری اون عالم که متناسب با خودشون هست، و گاهی بعضی هاشون مثلا با صورت حیوانات اتحاد پیدا میکنن که در روایات هم مثلا داریم که بعضی به صورت خنزیر و اینها مبعوث میشن، اینا رو ایشون هم میکنن بر همین مطلب که یعنی اتحاد پیدا میکنن با اون صور برزه. این حاصل اشکال ایشون راجع به این مطلب. معاد رو ایشون همین میدونن که این با این موجود حیوانی اتحاد دارد، یک صورت حیوانی. بله، میگه این دیگه کامل ترین وجوده، میگه چه معلوم وجودی بالاتر از این که با غایت خودش متحد شده. فنا در عقل است که این نهایت کمالشه. مثلا به عنوان تمثیلش، مثلا لقمه غذایی رو که شما تناول میکنید این در بدن شما هضم میشه، اما این آیا نقص پیدا کرده یا کمال؟ کمال پیدا کرده، اتحاد پیدا کرده با وجود انسانی. قبلا عرض میکنم اونا میگن اتحاد پیدا میکنه با اون، یعنی وجود کامل تری است براش. کمال اون لقمه نان این بود که در بدن شما هضم بشه، به وجود یک انسانی اتحاد پیدا کنه. کمال این نفوس هم اینه که با عقل اتحاد پیدا بکنه. چه کمالی از این بارده؟ اشاره کردم به این مطلب. بله، ولی حقیقت اینه که اولا این مطلب علاوه بر این که خلاف ظواهر آیات و روایات هست، خلاف بعضی از نصوص قطعی قرآن. لازمه این که بگیم وقتی بدن متلاشی شد نفس هم متلاشی بشه و دیگه این هویت خاص وجود نداشته باشه، اینه که قابل عود به بدن دیگه، بدنی فرض بکنیم بعد به وجود بیاد نباشه. خلاص قبلا نشأه معاد، حالا بحث معاد رو پیش نمی کشیم، اون در جای خودش حالا ببینیم اونجا چیز میفهمیم یا نمیفهمیم چی باید بگیم. در این عالم ما آیات قرآنی صریح داریم برای این که نفوسی از بدن مفارقت کردن و دوباره عود کردن. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. و خود این پیغمبر بزرگوار مرد، 100 سال مرده بود، دوباره زنده شد، به علاوه حمارش فنظر الی اقامه کیف ننشزها ثم نکسوها لحمن، نفس حیوانی هم از این بدن مفارقت کرده بود و در همین عالم دوباره برگشت به بدن. اگر ما قائل بشیم به این که وقتی بدن متلاشی شد نفسش هم متلاشی شده بود، این دیگه اعاده معدومه و دیگه اون وجود نخواهد بود. اون که رفت، نفسش هم باطل شد، منفی. مجددن وقتی خدا اون شخص را دوباره زنده میکنه یا اون علوفی که حضر الموت فرار کرده بودند خدا زندهشون بکنه، این همون اشخاص هستند و هویتشون لااقل به این است که نفسشون همون نفس باشید. اگر نفس باطل شده، این دیگه چگونه برمیگرده به اینا؟ و اگر بگن که ولی بالاخره برگشته به اینجا دیگه نمی کنه، حالا عرض می کنم اگه این فرضش همه، پس این که اگر بگن که طوریست که دیگه نمیشه برگردد به بدن و باز هویت شخصی پیدا کند، این دیگه فانی شد در غایتش. غایتش یه عالم متوسط بود، یه عالم عقلی. بالاخره از این دنیا که رفت، از نفس خاص متشخص فنا پیدا کرد، اتحاد پیدا کرد با اون. اگر فنا پیدا کرده که یعنی دیگه معنا نداره دوباره عود کند، این خلاف این نصوص قرآن است. البته بعضی ها ملتزم شدن و این آیات هم رو تأویل کردن، اونایی که خیلی متعصب بودن در این مباحث و اینا آیات رو تأویل میکنن، میگن نه خیر اینا منظورش نیست. و همینطور رجعتی که یکی از احساسات شیعه است که کسانی بعد از مرگشون در همین عالم حیات پیدا میکنن، این روی این نظر اینا دیگه همش باید انکار بشه. و اگر بگن نه، این که متحد می شود با اون منافات نداره که دوباره همون باز بیاد در یه نشعه نازله ای وجود پیدا بکنه، خب این پس این فنا شدنش در اون عالم، این باعث این نمیشه که اون هویتش از بین بره. اگه اون هویت محفوظ است، خب پس چرا میگید فنا فانی میشه در اون و دیگه اون شخصیتش و هویتش محفوظ نیست؟ اگر میتونه برگرده، خب این حرف قبل از تعلق به ابدانم بگید، قبل از تعلق به ابدانم یه همچو وجودی دارد که میتواند برگردد به عالم، نزول کند به عالم نفسیت و هویتش هم محفوظ باشید. وجود کثیری دارد و میتواند تنزل کند از یک نشعه به نشعه دیگری با فرض اینکه هویتش محفوظ باشه، شخصیتش محفوظ باشه. پس اگر کسی قائل بشه به این که نفسی که از این بدن مفارقت میکنه، این حیثیت تعلق به بدن را دیگه از دست میده، به طوری که دیگه نمیتواند تعلق به بدن بگیره. چیزی بود این فانی شد که دیگه نمیتونه تعلق بگیره، این خلاف نصوص قرآنی است، همچین چیز را نمیشه پذیرفت. و اگر بگن نه میتونه برگرده، خب معنیش اینه که فانی نشده، چیزی که هویتش محفوظه. اگر هویتش از بین رفته و دیگه این او نیست، یه چیز دیگری شد، خب اگه برگردم دیگه او نخواهد بود، ولی میشه اعاده معدوم. پس ناچار باید این را هم بکنیم، این را تعبیری بکنیم به این حرفا، به این صورت که بگیم نفس باطل میشه، این حرف قابل قبولی نیست. و خود ایشون در فصل بعدی عنوانش اینه که نفس لا تفسد به فساد البدن، و اثبات تجرد نفس هر جا کردن معناش این است که لازمش این است که نفس قابل انعدام نباشه. پس این که میگن بت باطل میشود، اولا باید تفسیر بکنیم به این که باطل یعنی یبطل به حده، حدش از بین میره، نه اینکه اصل وجودش از بین بره. اصل وجودش با وجود عقلی کاملتر هم میشه، نه اینکه باطل بشه. پس اولا این بطلان نیست، شما نمیتونید ملتزم به بطلان بشید. طبق قواعد خودتون، طبق اصولی که مقرر کردید بعدم دنبال میکنید، نمیتونید بگید وجود نفس که هیچ میشه، اینا که نمیتونید بگید. خود چیزیست که خودتون مقرر روش تأکید کردید و دارید و بعد هم دنبال خواهید کرد. نهایتا میگید کاملتر میشه. خب اگر منظورتون از این کاملتر شدن اینه که دیگه محال است برگردد و تنزل کند، اونطور که گاهی هم استناد میشه به این که بازگشت قوه به فعل، فعلیت به قوه خواهد بود، این لااقل این است که این خلاف نصوص قرآنی است. البته بارگش و فعلیت به قوه هم نیست، اونا در جای خودش ما توضیح دادیم که حیثیت قوه حیثیت مرتبه نزول نیست، بلکه چیزیست که متأخر باشه زمانن از یک موجود زمانی. به هر حال این مطلب را که نفس به ما انها نفسون و زو هویت خاصه منعدم می شود و هویت خاصش از دست میده، این مطلبی است که نمیشه پذیرفت، خلاف نصوص قطعی است و به ایشون هم نباید اینو نسبت داد. باید کلماتشون رو تعویل کرد، برای اینکه با قواعدی که جای دیگه فرمودن و بعداً هم خواهند فرمود با اینا هم وفق نمیده. و صلی الله علی محمد و آله.